با این نامه های وزارت بهداشت، با تلاش هایی که به دوتا خداوند یکی دو سال انجام شده و همکاران تلاش کردن، همین مجموعه که دنبال حفظ حیات جان جنین هستن، آیین نامه های وزارت بهداشت تغییر کرده. از روی کرده این که پزشک را اگر جنین ناهنجار دارای بیماری همراه موقع تولد به دنیا بیاد اونو مقصر بداند، داره میره به این سمت. مجموعه قوانین ما کمان که تو قانون جوانی جمعیت تعالی خانواده هست رفته به این سمت که نه، و کمان که توی قانون مجازات اسلامی هم بود و بیش توجه نمی شده، و همینطور تو خود حتی ماده واحده سخت درمانی با وجود اشکالات که بشنیدیم بند آخرش باز به این تاکید میکنه که هر کسی خارج از این چارچوب عمل بکنه مورد مثلا بازخواست قرار بگیره.
درسته.
این خواستم بگم تغییر روی کرد اینه که الان اگر کسی تو این فرایند به جان جنین آسیبی برسونه باید پاسخگو باشه، یعنی بر اساس قوانین هم ما پزشکا باید حواسمون باشه که مراقب جان جنین باشیم، و این باید تو آموزش های ما حتما بیاد و حتما پزشکان ما بدونن که یکی از علری که باعث شده بود این که پزشکان نگران بودن که نکنه خدای نکرده یه جنین دارای ناهنجاری هنگام تولد دنیا بیاد و بخوان اونا رو بازخواست بکنن. الان باید این توجه برشون ایجاد بشه که باید مراقب باشن اگر خدای نکرده تو فرآیندهای بارداری و فرآیندهای قربانگری به جان جنین آسیبی رسید و خود پاسخگو باشن، و این خیلی موضوع رو عوض میکنه به نظر من. یعنی دقت من پزشک رو در این که بر اساس همون اصول اخلاق پزشکی نان مالفیسنس بپام یه وقت ضرر نزنم به جون جنین ها، این دقت منو بالاتر میبره و این به نظرم یه نقطه مثبتی خواهد بود انشالله.
خیلی متشکرم.
کم خاصی هم داره به حضور خودم ببخشید.
آقای دکتر ممنون استفاده کردیم. دستتون درد نکنه.
خدا نگهدارتون. قلمرو فرهنگ، برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. خب شنوندگان عزیز برنامه قلمرو فرهنگ، همچنان با این برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. موضوع برنامه امروز پرداختن به بحث سقط جنین هست، و در این لحظه که من با شما صحبت میکنم سرکار خانم دکتر عاطفه سمایی متخصص زنان و زایمان به صورت تلفنی محبت کردن و با ما همراه شدن. از طرف شما و از طرف خودم به ایشون سلام عرض میکنم.
من هم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه و همچنین میهمانان عزیزتون عرض سلام و وقت بخیر دارم.
خیلی متشکرم، محبت کردین با ما همراه شدین خانم دکتر. خانم دکتر، پرسش اول من از شما این هستش که در حقیقت چقدر در روندها و پروتکل‌های پزشکی حفاظت از جان جنین در کنار حفاظت از جان مادر در حقیقت مورد توجه قرار میگیره؟
بله، ببینید دو تا مقوله رو همین ابتدا از هم تمیز قائل بشیم.
بفرمایید.
یکی بحث اون چیزیست که در طب و علم بهش احترام میگذارن و بها میدن، و یه چیزی بحث از اسم پروتکل.
درسته.
پروتکل ها یک موضوعات خاص و صرفا علمی نیستن، متأثر از سیاست ها و نوع نگرش، مدیریت ها، بالاخره القاعات فرهنگی و سیاسی اجتماعی متعددی هستن. این دو تا رو باید از هم تفکیک بدیم. در طب و علم و خاصه اخلاق حرفه‌ای،
بله،
جان هر فرد، چه مادر چه جنین، چه یک جنین مثلا 10 هفته چه یک جنین 20 هفته، به ذاته دارای احترام هست و اولویت داره، و هیچ جای هیچ کتاب علمی حداقل در رشته زنان ندیدم که بیاد عنوان بکنه برای حفظ جان مادر،
بله،
ما مجاز هستیم جنین رو بکشیم. این رو من ندیدم.
بله.
مثلا داریم که فرزند 3-4 تا بیماری هم بیشتر نیست، گفتن در این چند بیماری بهتره مادر دیگه باردار نشه.
درست.
اما قید نشده که اگر مادر تصادفاً باردار شد مجاز هست اون جنین رو سقط کنه، و در کتاب‌های علمی که خب عمدتاً در غرب نگاشته شده و نگاه کاملا لایک هم هست و حالا چیزی به اسم شرع هم وجود نداره، اخلاق این اجازه رو نمیده، لذا نویسندگان بسیار محتاطانه در این زمینه نوشتن.
بله.
مثلا فرض بفرمایید میگن که مادری که مارفان فلان نوعش رو داره بهتر باردار نشه، ولی اگه باردار شد این مراقبت هاست و ما هم تو ایران به مثلا فراوان دیدیم که این مادران زایمان کردن.
درسته.
و خب البته خطرات رو با جدیت دیدیم و پیگیری کردیم. این پس مسئله علمه. در بله. علم واقعا جان جنین ارزش داره. من یک مثالی به شما بزنم. مثلا فرض فرمایید یک مادر، این چیزیست که مثال من نیست، در کتاب ما.
بله.
توی کتاب مثلا ویلیام که در واقع رفرنس اصلی طب زنان هست، میگه اگر مادر مبتلا بشه به سرطان
بله.
و نیازمند شیمی درمانی باشه، رادیوتراپی باشه، اگر مادر در 3 ماهه اول بارداریه صبر کنیم. چرا صبر کنیم؟ چون این داروها ممکنه رو جنین تاثیر
بذاره.
حرمت اون جنین، حق اون جنین به رسمیت شناخته میشه. یا مثلا اگر در فلان هفته بارداریه دیگه 2 هفته دیگه صبر کنید، بذارین بچه برسه به دنیا بیاد. اما بله. تو پروتکل ها ممکنه مثلا این نگاه فرق بکنه. یه چیزی رو من به شما بگم، حداقل تو کشور خودمون یه وقته پروتکل مسلمی وجود نداره، نوشته شده ای وجود نداره، انگار سینه به سینه عده برای خودشون این رو جایز میشمرن که تصمیم بگیرن و این خطای بسیار بزرگی است که متاسفانه هر ساله داره بیشتر هم میشه.
بله.
ما به راحتی خودمون رو مجاز میشمریم، یعنی این مسئله باعث شده که تو خیلی چیزهای دیگه هم نشت پیدا بکنه. رو بحث سخت غربالگری ها این رو میبینیم که مثلا جلو جلو تصمیم میگیرن در مورد یک موجود زنده، اما آنچه که در متون هست این نیست. در متون اون موجود زنده حرمتی داره و باید بهش توجه بشه.
بله.
چیزی که به عنوان زنگ خطر باید تو ذهنمون داشته باشیم و بهش توجه بکنیم این موضوع هستش که متاسفانه اون باورها و مصلحت سنجی هایی که سینه به سینه در بین مثلا پزشکان یا در رشته های پزشکی داره منتقل میشه بسیار خطرناک داره، که عده میشن تصمیم بعدن این یه عده میرن این رو پروتکل میکنن، قانون
بله.
میکنن که مثلا این مادر رو اگه معامله شدن بیاین بچهشون رو صفر کنیم. در حالی که در کتاب ها فقط در چند بیماری گفته مادر باردار نشه و در همون چند مورد اگر مادر باردار شد اجازه برای سقط جنین داده.
خیلی متشکرم. محبت کردین خانم دکتر عاطفه سمایی، متخصص زنان و زایمان، که با برنامه خودتون، برنامه قلمروی فرهنگ همراه شدید. خدا نگهدارتون.
زنده باشید. خدا حافظ.
خب جناب آقای حاجی کاظم، برگردیم خدمت شما.
تقریبا پژوهش‌های مختلفی انجام شده و خب برخی مطالعات، البته این مطالعات که میگم مربوط به کشورهای دیگه است، در کشور خودمون خیلی من الان عدد و رقم در مورد سن ندارم، ولی در یکی از مطالعات گفته شده بود که 94% زیر 13 هفتگی در واقع سن بارداری، که 2 هفته از سن لقاح و شکل‌گیری خود جنین بیشتره، یعنی در واقع 11 هفتگی جنین 94% اتفاق میفته. و در یه پژوهش دیگری به 88% سن زیر سن 12 هفتگی اشاره کرده بود که میشه 10 هفتگی سن جنین. و خب این نشون دهنده اینه که عمده مسئله در موضوع اسقاط عمدی جنین سن پایینه.
بله.
حالا این که الان جنین در این سن چیه؟ یه تصوری تو جامعه وجود داره که من هم خودم قبلا این تصور رو داشتم و بعد متوجه شدم که این تصور اشتباه هستش با پژوهش‌های متعدد.
درسته.
این که تصور میشه چون گفته میشه یه زمان ولوج روح ما داریم یا زمان دمیده شدن روح داریم، قبلش جنین روحی چون نداره مثل یه جسم مرده میمونه، یا مثلا نهایتا مثل یه ارگانیسم زنده مثلا حیوانی میمونه و هیچ شأن انسانی نداره.
بله.
به نظر میرسه که اگر خوب این موضوع رو تحلیل بکنیم به این نتیجه میرسیم که جنین قبل از اون زمانی که به عنوان دمیده شدن روح گفته میشه هم مرتبه ای از وجود انسانه، البته روح کامل کامله انسانی رو نداره اما روحی داره. مثلا وقتی که با مواجه میشیم که جنین 8 هفتگی وقتی که مثلا فرض کنید که یه اتفاقی میخواد براش بیفته، میخواد از بین بره از طریق دستگاه مثلا، یا 12 هفتگی این اتفاق میخواد براش بیفته، دست و پا میزنه و حتی مثلا حس میشه که یه مقاومتی داره و این حس انسانی در ما ایجاد میشه که شاید این اصلا شک گرفته باشه اون وجود انسانیش، خب حداقل تردید برای ما ایجاد میکنه. من اینجا اجازه میخوام که برخی از دلایل دینی رو تو این قضیه مطرح کنم. ما تقریبا تو این موضوع باید نگاه میان رشته‌ای داشته باشیم و خب حوزه‌های مختلف رو بررسی بکنیم. چند تا دلیل به سرعت عرض میکنم، چون جامعه ما واقعا اگر احتمالم بده این جنین یک وجود انسانی داره، دیگه واقعا خیلی متفاوت نگاه خواهد کردش. ببینید، نکته اول این که از بین بردن جنین دیه داره، از لحظه انعقاد نطفه به بعد دیه داره، منتها دیهش مدام داره افزایش پیدا میکنه، زیادتر میشه زیادتر میشه، نزدیک زمان ولوج روح یک دفعه 10 برابر میشه دیهش، و این خودش نشون دهنده این هستش، البته تردید کردم 10 برابر میشه یا 100 برابر، ولی خب یه دفعه یه جهش قابل توجه داره. این نشون دهنده اینه که اونجا یه اتفاق خاصی میفته، ولی قبلش هم یه وجود انسانی داره و دیه برای جنایت علیه انسان استفاده میشه.
درسته.
یه نکته دیگه که وجود داره اینه که جنین در هر سنی که از بین بره به صورت عمدی، دیهش به ارث میرسه و دقیقاً مثل بقیه انسان‌ها که دیهشون مطابق طبقات ارث به ارث میرسه، دیهش به ارث میرسه، در حالی که در مورد هیچ موجودی غیر انسان شما ندارید. و یه نکته خیلی جالب هم این هستش که احکامی که مربوط به قتل انسان زنده هستش، انسانی که روح درش دمیده شده، برخیش در مورد جنین هم جاریه، همش جاری نیست ولی برخیش جاریه. مثلا اگر ما داریم در مورد احکام قتل که اگر یه وارثی اون مورث خودش رو به قتل برسونه، از ارث محروم میشه. در موضوع اسقاط جنین هم دقیقاً همین قاعده رو خود امام معصوم تطبیق دادن، گفتن که هر کسی که تو این قضیه اقدام کننده هستش، این دیه جنین به اون به ارث نمیرسه.
تو خیلی متشکرم خانم دکتر مشهدی. آیا شواهد بیولوژیکی هم بر این که جنین انسان محسوب بشه هم وجود داره؟
بله. ببینید، متاسفانه حیات رو خیلی وقتها محدود میکنیم به این که بعد از لحظه تولده، در صورتی که اینطوری نیست. ما اگر به این فکر بکنیم که مثلا تخمک یک خانم یک حیاتی مخصوص خودش داره، یک ماده ژنتیکی مخصوص خودش داره، اسپرمی هم که از سمت پدر اون جنین میادش اون هم یک حیات مخصوص خودش داره و از حاصل لقاح اینها یک ماده ژنتیکی جدیدی میشه که یک حیات جدیدی داره و این هم یک مرحله ناقصتری از همون انسانیه که مثلا یک بار 1 سال است، یک بار 5 سال است، یک بار 15 سال است. بنابراین ما نباید اینو محدودش کنیم به زندگی خارج از رحم. اون جنین هم که به وجود میاد یک ماده ژن، یعنی خیلی بخوایم عینی و خیلی شهودی و حالا تجربی بگیم، یک ماده ژنتیکی جدیدیه که قطعا با میز و کتاب و در و تخته متفاوته. یعنی یک مرحله ای که پتانسیل و قوه تبدیل شدن به یک انسان کامل رو داره، حالا مگر اینکه در ته مراحل حیاتش، حالا چه در جنینی چه در زندگی خارج جنینی، حیاتش در یک زمانی به پایان برسه در این دنیا و حالا منتقل بشه به دنیای بعدی. بنابراین این خیلی نکته مهمیه. و نکته دیگه این که خیلی از عزیزانی که این تصور تو ذهنشونه که حالا جنین در نطفگی ممکنه حیات نداشته باشه یا انسان نباشه یا مثلا یک تکه گوشت باشه، یک لخته خون باشه، این عبارتایی که ما میشنویم، اینه که اگر ما شواهد تجربی و عینی کافی نداریم برای اینکه این رو از جهت تجربی بیان بررسی بکنیم که حالا آیا واقعا در مرحله تک سلولی این رو میتونیم ببینیم که انسانه یا نه، دلیل بر این نمیشه که انکارش کنیم. خیلی دلایل عقلی و فلسفی متفاوتی وجود داره که این قضیه رو اثبات میکنه. ضمن اینکه به هر حال ما باید این نکته توجه کنیم که نطفه‌ای که حتی در مرحله نطفگی هست و از پدر و مادر انسان تشکیل شده قطعاً یک انسانه. و خب بحث دیه و اینا هم که مطرح کردن، یعنی مهر تأکیدی بر این موضوع هستش که این انسانه و در هر مرحله حیات مخصوص خودش داره و هر زمان که خلاف اختیار خودش و بر اساس عوامل دیگه جانش ازش گرفته بشه، به هر حال دیه‌ای بهش تعلق میگیره.
تو خیلی متشکرم. آقای حاجی کاظم، شما در پژوهشایی که انجام دادین در حقیقت چه چیزی باعث میشه که یک پدر و مادری که میتونن فرزنددار بشن تصمیم میگیرن که در حقیقت جنین رو از بین ببرن و به این نقطه میرسن، جنینی که در آتیه میتونست فرزند این عزیزان باشه؟
بسیار سوال خوبیه. در این موضوع پژوهش‌های متعددی انجام شده و خب یه سری هم تجربیات میدانی برای ما اتفاق افتاده و یه منظر بین رشته‌ای هم به نظر میرسه در مورد تحلیل این موضوع باید وجود داشته باشه که تلقیهای کلانی که در ذهن جامعه وجود داره رو بذاریم کنار پژوهشایی که انجام شده و به یه ترسیم مناسبی برسیم. ما یه ترسیم اولیه تلقی های شناختی مؤثر در تصمیم به اسقاط جنین داشتیم و البته این نیاز به پژوهش های میدانی بیشتر هم داره، ولی اون فهم خودمون رو با مرور پژوهش ها خدمتون عرض میکنم. ما فهممون این هستش که غیر انسان دانستن جنین، بدون روح دانستن جنین و بدون جان دانستن جنین مهمترین علتیه که باعث میشه که افراد خیلی راحت تصمیم بگیرن که جنین رو از بین ببرن. حتی مثلا با یه مشکل ساده‌ای که خیلی راحت ممکنه حل بشه، مثلا ما تو مشاوره ها، بزرگوارانی که کار مشاوره انجام میدن در از همکارانمون داشتیم که یه نفر گفته که من یه کار دندون پزشکی دارم، الان باردار هستم و میگن که ممکنه این موادش برای ضرر داشته باشه. مشاوره میخواستن بگیرن که جنینشون از بین ببرن، کار دندون پزشکیشون رو انجام بدن، بعد دوباره باردار بشن. یعنی حتی مثلا یه همچین تصورات خیلی ساده نگرانه ای. و یه نکته هم تو پرانتز بگم خیلی مهمه، اینه که ممکن تصور بشه که خیلی از این اسقاط جنین ها خارج خانواده صورت میگیره، در حالی که بر اساس برخی از پیمایش ها تعداد مواردی که خارج بستر خانواده انجام میشه زیر 6-7%. یعنی عمده این موارد در قالب خانواده رسمی و با یه سری تلقی ها و ذهنیت ها انجام میشه. دومین مورد نگاه منفی نسبت به فرزند انسانه که به نظر میرسه که خیلی اثرگذاره و از پژوهش ها کاملا این به دست میاد. این که مثلا احساس بشه که بچه بار اضافه است، اذیت کننده است و زندگی رو تنگ میکنه، باید هی مثلا بدویم، اینجور تلقی ها، یا مثلا فاصله بین بچه ها باید زیاد باشه، تعداد بچه زیاد بشه مثلا مشکل ساز میشه، اینجور تلقی ها. مورد بعدی به ترتیب دارم عرض میکنم، مورد بعدی توقع کنترل کامل فرآیند بارداری هستش که این پیرو به تقریبا سیاست های تنظیم خانواده ایجاد شده در کشور، که تصور افراد این هستش که با حالا ابزارها و روشها کاملا میتونن بارداری رو کنترل کنن، در حالی که خود مستندات علمی میگه که تقریبا عمده این مواردی که به صورت موقت کنترل میخواد بکنه اینها یه درصد خطایی داره. ولی متاسفانه یه نوع حسی که نه همه تحت کنترله خیلی وقتا باعث میشه که اگر برخلاف تصور قبلی انجام شد بگن خب پس حق داریم یا حق به خودمون بدیم یا یه فاجعه ای ایجاد شده ما این رو بعد از بین ببریم. بحث علمی دانستن برخی از اسقاط های جنین نادرست هست که اثر گذاره، ترس از مشکلات اقتصادیه که اثر گذاره، سهل دانستن اسقاط جنین هستش که اثر گذاره. احساس میکنن که یعنی متاسفانه خیلی وقتا الغا میشه که خیلی آسونه و مثلا خلاصه با یه قرص حل میشه و نگران نباشونه، بعد اون تو فرایندش قرار میگیره، خانم تازه میبینه که با چقدر مشکلات روبرو شد که قبلا بهش کسی نگفته بود.
تو خیلی متشکرم خانم دکتر مشهدی. برخی افراد در حقیقت خانم‌های باردار رو به سرعت به سمت از بین بردن جنین تشویق میکنند، فارغ از این که از عوارض جسمی و روحیش در حقیقت مطلع باشن. من میخوام از شما این پرسش رو داشته باشم که به نظر شما آسیب‌های احتمالی در حقیقت جسمی که در مورد سقط جنین صورت میگیره به چند دسته تقسیم میشه؟ چه عوارضی داره این سقط جنین برای مادر باردار؟
بله، خیلی نکته مهمه و خیلی نکته قابل توجهیه که حتما باید مردم این رو واقعا بدونن و بعد با آگاهی تصمیم بگیرن در مورد یک موضوع. خب بله، ما خیلی وقتها مواجهیم با خانم‌هایی که مراجعه میکنن، بعد حالا به هر طریقی پیام میدن، میگن که ما میخوایم مثلا ما ناخواسته باردار شدیم، یعنی خودمون نمیخواستیم باردار بشیم و الان میخوایم سقط بکنیم و هرچی کوچیکتر باشه مثلا بهتره و اینها. ببینید ما برای سقط جنین چند روش داریم. یکی روش های حالا استفاده از داروهای خوراکیه، حالا اهم از شیمیایی و گیاهی. یکی استفاده از حالا ابزارهایی هستش که مثل حالا ساکشن و اینا که جنین رو متاسفانه حالا وقتی سنش بالا تر میره، حالا اینا انسان از گفتن اینا واقعا منزجر میشه، تکه تکه میکنن و کم کم تکه هاشو از داخل بدن مادر خارج میکنن، که حالا اینا یک طیف گسترده ای از عوارض رو ایجاد میکنم. ببینید الان ما برای سقط هایی که به صورت خود به خودی انجام میشه، مادر هیچ نقشی توشون نداره، پزشکی که این دارو رو، داروی سقط رو در اختیار اون مادر قرار میده، توصیه میکنه که مادر حتما در یک مرکز درمانی بستری بشه. یعنی اگر پزشکی بخواد واقعا متعهدانه این موضوع رو بیان بکنه، حتما این کار رو انجام میده. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که شما اون داروی سخت رو استفاده میکنن یه خانومی، در حقیقت دچار دردهای شکمی، خونریزی زیاد، افت فشار و افت شدید مایعات بدن میشن. یعنی شما فرض بکنید یک زایمان ناقص داره اتفاق میفته. در زایمان چقدر خانم مایعات از دست میده، چقدر سرم، آنتی بیوتیک، انواع مراقبت ها، علائم حیاتی مثل فشار، نبض، اینا همه تحت نظر گرفته میشه و بعد از حالا یک شب یک روز اون خانم از اون مرکز درمانی مرخص میشه. خب در سخت هایی که به صورت داوطلبانه یه خانومی میرن، حالا به هر نحوی که حالا متاسفانه داروهام خیلی راحت در اختیار خانم ها قرار میگیره و اینم نیاز به یه بحث مفصلی داره که اصلا چرا باید این اتفاق بیفته، اون دارو رو به هر نحوی تهیه میکنن، خیلی وقتا خانم‌ها تصورشون اینه که ما یک داروی رو میخوریم به یک خونریزی میافتیم و تمام میشه همه چیز. بله ممکنه در بعضی از افراد اینجوری باشه، ولی ما اصلا نمیتونیم این رو پیش بینی بکنیم که بگیم شما حتما جزء اون دسته از خانم‌های خواهید بود که این عوارض رو تجربه نمیکنین. بنده خودم شاهد خانم‌هایی بودم که این کارو کردن، بعد دچار افت فشارها، یعنی یک مدت طولانی حالا داشتن عوارض مربوط به این سخت رو جمع می‌کردن، یعنی افت فشارهای طولانی، ضعف‌های طولانی مدت، عفونت‌هایی که بعداً به دلیل باز شدن دهانه رحم اتفاق می‌افته و خانم رو تهدید می‌کنه، عفونت‌های زنان و ممکنه در موارد شدیدتر در حقیقت حتی منجر به ناباروری در طولانی مدت بشه، منجر به حالا اینا دیگه عوارض غیر شایعشه، ولی شایع‌ترینش همینا بود. و اینکه اینها تازه عوارض داروی خوراکیه. حالا شما فرض کنید در یک مرکزی که غیر قانونیه، ما از سطح بهداشتی اون آگاهی نداریم، اصلا ارزیابی نمیشه به صورت مستمر از نظر بهداشتی، در یک مطب، در یک منزل، در یک زیرزمین میان کار تهاجمی تر انجام میدن با وسیله های غیر استاندارد، غیر استریل در مواقع بسیار زیادی که حالا وقتی جنین بزرگ شده و با دارو از بین نمیره متاسفانه میان از این وسیله ها استفاده میکنن و اونها دیگه خوب شانس این که یک خانومی اصلا دیگه تا آخر عمرش نتونه باردار بشه و بتونه و در حقیقت با عوارض طولانی مدت اینها دست و پنجه نرم کنه خیلی زیاده. و ما همیشه یکی از مواردی که به خانم هایی که میخوان سخت کنن توصیه میکنیم اینه که حواستون باشه اگر شما به هر دلیلی الان امکان برقراری ارتباط با این موضوع رو ندارید و این موضوع براتون پذیرفته نیست، دقت کنید که این بچه همین الان قرار نیست دنیا بیاد. شما 9 ماه فرصت دارید به این موضوع فکر کنید، این موضوع براتون جا بیفته و با شرایط روحی که دارید کم کم کنار بیایید و این بچه رو به لطف خدا به دنیا بیارید. حالا این بحثا خیلی مفصله، ایشالله اگه فرصت بشه توی فرصت بیشتری باید در موردشون صحبت بشه.
خب شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه قلمرو فرهنگ با موضوع سقط جنین از رادیو فرهنگ در خدمت شما عزیزان هستیم. قلمرو فرهنگ. خب شنوندگان عزیز برنامه قلمروی فرهنگ، به لحظات پایانی برنامه امروز رسیدیم. خانم دکتر مشهدی، خیلی متشکرم که حضور پیدا کردین در برنامه.
متشکرم از فرصتی که در اختیارمون قرار دادیم. امیدواری هستم که روز به روز آمار استحق در کشور ما به عنوان یک کشور اسلامی کاهش پیدا بکنه و همونجور که آقای حاجی کاظم فرمودن، شاهد حفظ جان انسان‌ها روز به روز باشیم.
خب جناب آقای حاجی کاظم گرانقدر، خیلی متشکرم.
بسیار ممنونم از برنامه خوبتون و امیدوارم که باعث بشه که کمتر از بین بردن جنین به عنوان راه حل در نظر گرفته بشه و به هر حال ما تلاش بکنیم که صورت مسئله رو پاک نکنیم، با حمایت از خانوم، با حمایت از خانواده به وظیفه خودمون عمل بکنیم و یه جان هم بیشتر حفظ بشه. ممنونم از برنامه خوبتون.
تو خیلی متشکرم و باید عرض کنم چه عزیزانی برنامه قلمروی فرهنگ رو از طریق شبکه رادیوی فرهنگ تقدیم حضور مهربان شما عزیزان کردند. تهیه کننده سرکار خانم فاطمه محمدیان فر، صدا بردار سرکار خانم مریم حق نظری و من پیمان شیخی با این برنامه همراه شما عزیزان بودم. مثل همیشه براتون دعا میکنم الهی بختتون رام، عزتتون مدام و در پناه مهر خدا باشید که بی تردید جاودانه ترینه. خدا نگهدار.
طرح ملی نورواری دوی بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
سپاس که همراه و شنونده بخش صبحگاهی رادیو فرهنگ هستید و امیدواریم تا به این لحظه برنامه‌هایی که از این بخش تقدیمتون کردیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. راه‌های ارتباطی با شبکه رادیویی فرهنگ: دو شماره تلفن 220-485 و 220-58-800 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30558. لحظاتتون بخیر باشه. اما در این لحظه از بخش صبحگاهی رادیو فرهنگ دعوت میکنم شنونده برنامه سجیم باشید به مدت حدوداً 7 دقیقه.
Say جین
جنگ
جهانی
جمعیت